بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. آیه قبل از آیه 45 رو در بحث اصول امروز خوندیم، آیه اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. ادامهش خداوند تبارک و تعالی در آیه 45 میفرماید واستعینوا بالصبر و صلاح و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. شما اگر وسیله میخواید که ازش کمک بگیرید، دو وسیله کمک برای شما در مسیر حق وجود داره، یکی صبر است و دیگری صلات. صلات حالا یا مقصود همین معنای اصطلاحی است یعنی نماز، یا مقصود معنای لغوی است یعنی دعا. به هر حال نماز اصطلاحی یکی از مصادیق دعاست. خدا می فرماید دو تا وسیله دارید برای این راه، یکی نماز یا دعا که ارتباط با خداست، دیگری صبر، استقامت و پایداری، که هیچ چیزی بدون صبر قابل تحقق نیست. هیچ چیزی، حتی تو کار دنیا، همین مردم دنیا که موفقن تو امور دنیاییشون. قبلا عرض کردم مثلا یک ورزشکار که قهرمانه، اگر صبر نداشته باشه هرگز به قهرمانی نمیرسه، چون باید مراحل فوق‌العاده سختی رو پشت سر بگذاره، سالها زحمت رو، سالها تجربه رو، سالها تمرین رو، آموزش رو بگذرونه، مدتها ریاضت تحمل بکنه تا مثلا یه وزنه کذا رو بتونه بلند کنه، تا یه دونه وزنه کذا رو بتونه پرتاب کنه، تا یه دونه مثلا توپو بذاره توی یه دونه دروازه. این برای یه همچین کاری کلی صبر کرده تا اینجا رسیده. اینجوری نبوده که امروز شروع کنه فردا بره قهرمان المپیک بشه، فردا بره قهرمان جام جهانی بشه. صبر وسیله است که ما در همه چیز، از جمله در تحصیلات، نوع افراد که به نتیجه نمیرسن چون صبر ندارن، نوع افرادی که در تحصیل موفق نیستن، اگر نگیم همشون، صبور نیست، عجله دارن، میخوان زود برسن. زود نمیشه، یه چیزای زود نمیشه. مثلا من امروز گندم بکارم فردا میخوام درو کنم، نمیشه آقا، این باید زمان میخواد تا رشد کنه، دانه سبز بشه، بعد برسه به این که بخواد خودش تولید بکنه. همچینی که نمیشه که. حالا غیر از این که باید عواملش رو آماده کرد، آب و خاک و هواش رو تنظیم کرد، زمان میخواد، این نمیشه. هر چقدر هم این دانه رو شما دستکاری ژنتیک بکنی سریعتر میوه بدی، ولی زمان میخواد. بالاخره در صفر زمان اتفاق نمیفته که الان به کاری برده سبز بشه. این تو کارتون میشه، انیمیشنه، توهمات بالی. زمان میخواد یه کاری. تو امور معنوی هم همینطور. حالا امور مادی که امور واقع بیارزشی هستن، اینا یه ظاهری هست، این همه ما باید زحمت بکشیم، صبور باشیم. تو امور واقعی همینطوره. علم ظاهر صبر میخواد، علم واقع صبر میخواد. بدون صبر میشه؟ صلات اون ارتباط ماست، ارتباط مستقیم ماست با خدا، چیزی که ما غافل میشیم ازش، اصلا توجه نمی کنیم که چه فرصتی است نماز، این فرصت ارتباط مستقیم. این که یا من هو اختفا لفرط نورهی از ظاهر الباطن و فی ظهورهی، بله خدا همه جا هست، همیشه هست. اقرب الیکم من حبل الورید بین المرء و قلبه، از من به خودم نزدیکتره، ولی من از اون دورم، خدا که از من دور نیست. این ما میگیم ایمه میشه او به ما نزدیکه، به ما از اون دوریم، بله میشه، شده دیگه، همین که هست. صدر متعلین تو فلسفه سعی کرده اینو تبیین فلسفی بکنه که چجوری میشه ما به اون ندوریم، از اون دوریم، او به ما نزدیکه، من میشه این دو طرفش ما هم دیگه اینجوری، دو چیز یا به هم نزدیکن یا از هم دورن، نمیشه که یکیشون نزدیک باشه اون یکی دور از این باشه، ولی ما اینطوریم دیگه. خود در حالی که خدا از خود ما به خود ما نزدیک داره، ما از خدا غافلیم، ما از خدا دوریم، ما از خدا بیخبریم. خب این نماز یه فرصتی است برای این تقویت این ارتباط، تحکیم این ارتباط، اینکه آدم یک کمی نزدیک بشه به اون گفتگوی مستقیم با خدا. البته خدا خودش می‌فرماد این صبر و صلات لکبیرتون الا علی الخاشعین، یا خود صلات این کار سنگینیه، خدا میگه من نمیخوام بگم کار آسونیه، بله کار بزرگیه، اما کسی که خشوع داشته باشه در یک نوع آرامشی در درونش پیدا شده باشه و اون قلیان نفس رو که دائم این منم نفس، این غرور نفس رو بتونه یه ذره کنترل کنه، خشوع درش پیدا بشه، به مرتبه‌ای که خشوع درش پیدا میشه صبر و صلات تحقق پیدا میکنه. و البته با صبر و صلات مرتبه بالاتر خشوع پیدا میشه، اینها در هم تأثیر و تأثیر دارن، یعنی با یک مرتبه ای از خشوع صبر و صلات تحقق پیدا میکنه، صلات خاشعین. هرچه این صلات خشوعش بیشتر شد صلاتش میره بالاتر، بالاتر که رفت خشوعش بیشتر میشه. این تعبیر که حالا در تمثیلی زیبا که مثل درخت میوه دار که هرچه میوهش بیشتر میشه افتاده تر میشه، و این خشوع درش بیشتر میشه، و اون که قله که میرسه، ببینید واقعا پیغمبر توی نماز عبدهو، ما میگیم دیگه در تشهد عبدهو و رسوله، عبدهو و رسوله، اول عبدهو، اون آخرین جایی که پیغمبر بهش رسیده عبده. عبد یعنی چی؟ یعنی دیگه هیچی از خودش نداره دیگه، از این تعبیر، تعبیر خاشعانه تر نبوده تو فرهنگ عربی کلمه عبد، چون دیگه اون پایین ترین سطح عبد، این اون آخرین قله که میره قاب قوسین او ادنا، اون تازه میرسه به مقام عبد، اون دیگه میخوره به زمین، کف زمین، هیچی میشه دیگه. حالا مثلا به قول عرفا فناء فی الله، دیگه هیچی نیست، عبد، هرچی فقط مولا بگه، اطاعت محض، اون قلش اونه دیگه. حالا تو وقتی ما نگاه میکنیم، ما که منمیم، این ما خودمون علاف العرف، ما خودمون ادعای علو داریم، خصوصیت فرعون دیگه ما داریم دیگه، این تفرعون در ما هستیم. خدا میفرماد این صبر و صلات هرچی خشوعت بیشتر شد امکانش بیشتر میشه. از اون بعد من عرض میکنم اگر صبر و صلات پیدا شد خشوع میره بالا، این دوتا با هم تعامل دارن. و اینا مطالبی نیست گوش بدیم فقط، یا گوش بدیم و برای دیگران بگیم فقط، نه، اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، خودمون یادمون نره، اصلش اینه که خودمون یه کمی صبر رو تجربه کنیم، صلات رو تجربه کنیم، خشوع رو تجربه کنیم. انشالله که خدا توفیقش رو بده. البته واقعا اینا همه به توفیق الهی است، ولی ظرفیت شما سعی کنیم در تلاش خودمون، ما اونی که عدسمون برمیاد بریزیم، قایت جهد اجتهاد کنیم دیگه، قایت جهد رو به کار بگیریم تا خدا انشالله اون رو به ما بده. خب مسئله هفت رو هم دیروز خوندیم، گفتیم مسئله هفت بحث چندانی نداره در بحث وصیت بالحج. مسئله هشت رو دیروز خوندیم، این مسئله هم بحثی نداره، دیروز خوندیم و نکته خاصی که نیاز به توضیح داشته باشه، استدلالی چیزی بخواد خیلی نداره. رسیدیم به مسئله نه که دیروز بازی مسئله رو خوندیم، البته این مسئله هم به شرح ایزن به قول استاد بزرگوار ما خیلی چیزی برای بحث نداره، مسئله شو فقط میخونیم، چیز خاصی نداره، توضیحشو دیروز هم دادم. لو او صابع یحج انهما شیئا او خافیا او مع مرکوب خاص صحه، اگر وصیت کنه کیفیت خاصی مثلا در سیر رو، وصیتش صحیحه و هزینه اضافی که برای این کار نیازه از ثلث خواهد بود، اگر واجب باشه، اگر مستحبی باشه که همش از ثلث. و اعتبر خروجه من الثلث ان کان ندبیا و خروج زائد عن اجرت الحج المیقاتی و کسر تفاوت بین المذکورات و الحج المتعارف ان کان واجبا ولو کان علیه حج نذری ماشیان و نحوه خرج من اصل ترکه. دیروز اشاره کردیم اینجا فقط مرمای خویی با ما یک تفاوتی دارند، یعنی با بقیه فقها، نه فقط مرحوم امام و یا بحث ما، همه قائلن که هر حج واجبی اگر فوت شد قضا داره، چه این حجۃ الاسلام باشه، چه مثلا حجی باطل شده باشه بر عهده این یه حجی قرار گرفته باشه، چه حج نذر باشه، چه عرض کردم ما گفتیم مثلا یه کسی اجیر میشه برای حج، الان ملزمه به انجام حجه و حجو انجام نمیده اون اجیر، در تمام این صور ما قائلیم به قضا. البته قبلا گفتیم در بعضی از صور قضا ساقط میشه، مثلا شخصی میره محرم میشه، داخل حرم میشه و میمیره، گفتیم اینجا دیگه قضا نداره، اونو کار نداریم، اونا رو بحث نیست. اما اونجایی که نمیره اصلا حج، استقرارم پیدا میکنه، همه قائلن به این که واجبه قضا، غیر آقای خویی. اینم ربطی به بحث اینجا نداره ها، قبلا اینو بحث کردیم. آقای خویی معتقدن فقط یه دونه حج قضا داره، اون چیه؟ حجت الاسلام. ایشون میگه روایات فقط مربوط به اونه. ما در جای خودش بحث کردیم، به این فرمایش ایشون جواب دادیم و ایشون به هر حال بر روم مبناست دیگه، بحث مبناییه. با همین دلیل ایشون اینجا یه تعلیقی بر عربه داره، فقط این قسمتش با بقیه فرق میکنه، حالا بقیهش که چیز مهمی نیست، که ایشون یه تعلیقه اینجا داره که تقدم عدم و وجوبهی من الاصل، اصلا حج نذری قضا نداره از ریشه، حالا چه برسه به اینکه حج نذری ماشیان کرده باشه، حافیان کرده باشه، هرچی ازش نداره، اصلش قضا نداره. و کذافی ما بعده من فروز وجوب الحج غیر حجت الاسلام، که ارز کردم این نظر شخصی ایشونه و خود ایشون هم میگه که حالا بقیه گفتن خلافش اجماعی است و اینا، میگه اجماع کجا و از این صحبت ها، ولی تقریبا متسالمون علیه بین بقیه است که داره و ما در جای خودش بحث کردیم، این بحث هم دیگه تکرار نمیکنه. اما مسئله دهم، مسئله دهم حضرت امام میفرمان لو اوصا به حجتین او ازیاد، این آقای موسی ما گفته دو تا حج برام انجام بدی یا سه تا حج برام انجام بدی، و قال انها واجبتون علی، بچه هم گفته همش بر من واجبه، مثلا فرض کنید یه دونش حجۃ الاسلام میشه، یکیش حج نذرشه، یکی حج نیابی بوده نرفته انجام بده، یا همش واجب، حالا نمیگه چیه، میگه ولی همش واجب. خب اگر گفت مثلا تو وصیتش که بر من 3 تا حج انجام بدید همش هم واجبه، معناش چیه؟ از اصل مال باید همش بره دیگه، یعنی اینا دیگه ثلث تعلق نمیگیره دیگه، میگه همش تو اصل، مگر یه خصوصیاتی زائد بر اون حداقل اضافه کن. حالا ما اینو قبول میکنیم، یا هر چی بگه من بر من واجبه ما قبول میکنیم؟ امام میفرمه صدقه، تصدیقش میکنیم. این با خودش داره میگه که بر من حج واجبه، تصدیقش. و تخرج من اصل ترکه، وقتی واجب شد همش هم از اصل ما ترک. الا بعد امام استثناء میکنه، فرمان الا ان یکون اقراره فی مرض الموت، مگر اینکه این بابا در حال اون دقیقه های آخر که دیگه داره میمیره، مرض الموت یعنی اون مرضی که منتهی به مرگش میشه که دیگه داره میمیره، و کان متهمن فی، حالا تو مرض الموت هم اگر بگه که از واجبه باز قبول میکنیم، ولی امام میفهمان اگر در مرض الموت گفت و متهمم بود اینجا دیگه قبول نمیکن. نه اینکه انجام نمیدیم، حتی انجام میدیم، ولی اینکه واجب است پس از اصل باید جدا بشه، نه، اینو به عنوان یک وصیت تلقی میکنیم از ثلث. این فرمایش مرحوم سید در مسئله 12 میفرمایند اذا اوصى بحجتین او از ید و قال انها واجبتون علیه صدقه و تخرج من اصل ترکه. اینجاش این عبارتی است که در تحقیقم است، نعم لو کان اقراره بالوجوب علی فی مرض الموت و کان متهمن فی اقراره فالظاهر انه کل اقرار به دین فیه فی خروجه من الثلث اذا کان متهمن علی ما هو الاقوى. مرحوم سید در واقع همون مطلبی رو که امام در تحریر دارن رو میفرمان، فوقش استدلالش رو هم در واقع ذکر میکنن. میفرمایند کسی که در مرض الموت است و متهم است، متهمه یعنی چی؟ احسن، متهمه به این که این میخواد یه جوری سهمه برسه رو کم کنه و یه حالی از این ورسی بگیره، این آدم اگر اقرار به دین بکنه، ما دلیل داریم، روایت داریم که کسی که در مرض الموت اقرار به دین میکنه، خب دین من بعد وصیت او دین، دین طبیعتا از چیه؟ از اصل ماله، و اقرار به دین در واقع فقط احراز دین رو میکنه، یعنی وصیت نیست در واقع به معنای اصطلاحیش. به کسی بگه آقا من 10 میلیون تومان به فلانی بده کارم، این از باب این که اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، جایز، خب این نافذه، بدهکار میشه، محسوب میشه، بدهی هم از اصل ماله. اما این آقا در مرض الموته، خب تا وقتی که تو مرض الموت نیست اگه اقرار کنه خودش باید از جیب مبارکش الان از همین اموالش بده دیگه، ولی اونجا که در مرض الموت دیگه داره احساس میکنه دیگه اموال داره از دستش میره و متهمه، البته یه وقت هستش که یک کسی در مرض الموت، ولی ما میدونیم این آدم متدینیه، این داعی نداره که بخواد سهم ورثه رو صدمه ای بزنه، این نه، این که حرفشو قبول میکنیم، اونم بحثی نیست، میگه من آقایون من دارم دنیا میرم، بدهکارم، تو رو خدا یه کاری نکنید که من اون دنیا گرفتار بشم، به این انقدر بدهکارم، به اون انقدر بدهکارم، میگه اینا رو، و واقعا هم در موضع تهمت نیست، یعنی که اینجوری نیست که کسی بگه آقا این میخواد الان ورسه، این لجه ورسه داره میگه. اما اگه متهم بود دین اقرار کرد، مرحوم سید میفرما ما دلیل داریم اونجا که اون از ثلثه، یعنی در مرض الموت شخص متهم وقتی اقرار میکنه این اصلش پذیرفته میشه. یعنی نمیگیم نخیر آقا مدیون نیست اصلا به طرف، هیچی نمیدیم، میدیم اما از ثلث میدیم، از سهم خودش میدیم نه از سهم ورثه. مرحوم سید میفرمان اینجا هم که اقرار میکنه به حج واجب همین حکمو داره. چرا؟ سید قبلن هم بارها این جمله رو تکرار کرده، البته ایشون خیلی توسعه داد اگر یادتون باشه، ایشون فرمود اصلا کلن همه واجبات الهی دینی هستن بر گردن ما، یادتونه این بحثش. ما گفتیم اینجوری این که سید میگه و همه رو دین میکنه و اینا اینجوری نیست، این بحثش رو قبلا گفتیم. ولی در مورد حج ما با ایشون موافقیم که حج به منزله دینه، به همین دلیل هم از اصل ماله و تو روایات خاص هم داریم دیگه، روایت خاص داریم که حج واجب از اصل ماله و تو همون جام این تعبیر شده که به منزله دینه. بنابراین اگر روایات ما داره میگه که در مرض الموت شخص متهم اگر اقرار به دین کرد از ثلث خواهد بود، این شامل اقرار به حجم میشه، چون حجم در واقع دینه و به همین دلیل احکام دین رو پیدا کرده. یکی مثل بقیه دویون، بقیه مواردی که اینجوریه دیگه، مثلا الان اگر اقرار به دین میکنه میگه آره من 10 میلیون به فلانی بده کارم، 5 میلیون به فلانی بده کارم، 6 میلیون به فلانی بده کارم و جمع میکنیم میبینیم مثلا مجموع دویونش شده 100 میلیون، در حالی که کل ثلثش حالا همه هم توی ثلث میخوره، چون مثلا این آقا در مرض الموت متهم هم بوده، ای داره تون 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 بدهی میاره، بعد مجموع ثلثش مثلا 50 میلیونه، چیکار میکنی؟ تموم شد. مثل بقیه موارد دیگه، یک کسی بدهی داره، داراییش نسبت به بدهیش کمتره، میگیم آقا این نصف کل بدهیشو داره، پس به همه تون نصف طلبتون رو میدیم دیگه، ظلم به سویه عدل دیگه، این کاری دیگه نمیتونیم که بکنیم، کسی دیگه هم که قرار نیست مسئول ما این که نیست که یکی دیگه بیاد بدهی یا اینو بده، کسی که مسئول نیست. این فرمایشیست که مرحوم سید فرمودن و هیچ کدوم از بزرگان هیچ تعلیقی بر این مسئله نزدن به جز مرحوم آقای خویی، که اونم نکته‌ای که آقای خویی فرموده همونیست که تو مسئله قبلی هم فرموده، عرض کردم بحث مبناییه. ایشون میگه این که میگه از اصل ترکه مال اون حجهاییست که اگر فوت شد باید قضا بشه و از اصل ترکه است، بنابراین مثل حج نذری نیست. مثلا این بابا اگه بگه من حج واجب دارم، حج بگیم خب واجبت چجوری شده این بر تو واجب شده؟ نذر کردم نذرمو و ادا نکردم. آقای خویی میگه اگه نذر باشه خب این اصلا از قضا نداره. این نکته ای که آقای خویی اینجا تذکر میدن اینه، میگن یعنی اگر از اون چیزاییست که از اصل جدا میشه یعنی قضاش واجبه، و الا که اگه اینطوری باشه قضا نداره. حالا این نه داره وصیت میکنه انجام بدید، خب میره تو ثلث، نمیگه آی خوی انجام ندینا، یه کسی بگه آقا من نذر کردم حج انجام ندادم، مشهور میگن خب این حج واجبه از اصل ماله، آی خوی میفرماد نه قضا نداره از اصل مالم نیست، ولی خب چون خودش وصیت کرده از ثلث، آقای خویی منکر این نیست، میگه خب وصیت کرده است، وصیت هم باید بهش عمل کرد. اینجا ایشون این تعلیقه رو میزنه، فی ما کانا یخرجان من اصل ترکه علی تقدیر ثبوت کل حج الاسلامی و الحج الاستیجاری، حج الاسلامی یعنی حجت الاسلام، و الا ما حج یهودی و مسیحی و اینا رو کار نداریم. دون الواجب به مثل نذر، میگه اما اگه واجب مثل نذر باشه اصلا از اصلش از اصل نیست، حتی اگرم پذیرفتیم میره تو ثلث، چون اصلا قضا نداره. این مبناییه ایشون. ما این مسئله رو هم بحثی نداریم، به نظرم مسئلهش واضحه. البته من یادم رفت باید روایاتی رو که اینجا در مورد مرض الموت هست من می آوردم، من نیاوردم، حالا جلسه آینده این روایاتشو براتون میارم، ولی روایاتش یادم رفتش بیارم. اما مسئله بعدی که هست مسئله 11 در تحریر، یک عبارتی است که این عبارت در عروه هم هست، مسئله 15 در عروه. عبارت رو دقت کنید: لو اوصا بما عنده من المال للحج ندبن، اگر وصیت کند به آنچه که در نزد اوست از مال برای حج ندبی، ولم یعلم انهو، یعنی ما اندهو من المال، این انهو ضمیرش برمیگرده به ما اندهو من المال، یخرج من الثلث املا، لم یجز صرف و جمیعه، جایز نیست که این رو صرف بکنه، ولو ادعا ان عند الورثه ضعف هذا، ضعف هذا نه ضعف هذا، ضعف هذا، او انه اوصى بذلك و اجازوا الورثه، يسمع دعواه بالمعنى المعهود في باب الدعاوي لا بمعنى انفاذ قوله مطلقا. خوب دقت کنید من این عبارت رو چجوری خوندم. لو اوصا یعنی موسی وصیت کند به ما عنده من المال، به اون چیزی که پیشش از مال، للحج ندبن، مثلا بگه آقا این خونه من رو بفروشید همش رو بدید حج مستحبی، ولم یعلم انه یخرج من الثلث املا، حالا ما نمیدونیم واقعا این خونه بیش از ثلث این باباست یا نه، میتونیم همه رو خرج کنیم برای حج؟ امام فرما نه، اگه زائد بر ثلث باشه حق مصرف نداریم، چون این خودش هم گفت حج مستحبی، نگفته واجب، که گفتیم همه حج مستحبی هم از ثلث دیگه. لب ادعا، اگر ادعا کند، یعنی ظاهرش اینه، یعنی باز همین موسی، ان عند الورثه ضعف هذا، بگه دو برابر اینو برای ورثه گذاشتم، یعنی این ثلث یا کمتر از ثلثه، ضعف هذا دو برابرش برای ورثه گذاشتم، او انه، یا ادعا بکنه بگه آقا اوصا بذلک، من وصیت کردم و اجازو الورثه، ورثه هم اجازه دادند. امام میفرمان یسمع دعوا، ادعا شنیده میشود، شنیده میشه یعنی چی؟ میفرمان یعنی بالمعنى المعهود فی باب دعاوی، که حالا از تعلیقاتی که بر عروه هست پیداست مقصود امام اینه، یعنی اگر کسی مخالف پیدا نشد، ورثه نگفتن آقا ما کی اجازه دادیم، قبول میشیم، اما نه لا به معنا انفاذ قولهی مطلقا، یعنی ولو با مخالفت ورثه، این نه. این عبارت رو من اینجوری خوندم. عبارت سیدم همینه: اذا اوصى بما عنده من المال للحج ندمن ولم يعلم انه يخرج من الثلث املا اولا لم يجز صرف جمیعه، نه املا و ادعا ان عند الورثه ضعف هذا او انه اوصى بذلك اوصى سابقا بذلك و الورثه اجازو وصیته ففی سماع دعواه و عدمهی و جهان. سید اینجا باز فتوا نمیده، امام فتوا داد، فرمود سماع دعواه بالمعنى المعهود فی الدعاوی لا به معنا انفاس. سید میگه حالا قبول میشی یا نه و جهان تردید. در عبارت سید یک کلمه هست که این یک کلمه این قرائتی رو که من عرض کردم تایید میکنه. حالا این قرائت رو بعد میگم چه قرائت دیگری میشه کرد، و اون اینه، ببینید سید یک کلمه داره با امام فرق داره. یک کلمه امام فرموده او انه اوصا بذلک و اجازو الورثه، سید فرموده او انه اوصا بذلک اوصا سابقا بذلک و الورثه اجازو وصیته. این عبارت اجازو وصیته حالا کلمه سابقا هم یک کمی ولی بیشتر این کمک میکنه اینی که ما عرض کردیم درست عبارت، یعنی اوصا یعنی موسی از اول اینجوریه. یه جوره دیگه هم میشه این عبارت رو خوند که اصلا داستان عوض میشه. الان اینجوری که من خوندم یعنی موسی یه مالی پیششه، موسی یعنی هم بابایی که مرد خدا رحمتش کنه، الان میخوام به وصیتش عمل کنیم، ما گفته این خونه ای که ما توش میشینیم بفروشید بدید مثلا حج مستحبی به ما اندهو من المال. بعد معلوم نیست این از سلس بیشتره یا نه، امام میفرمان لم یجز صرف و جمیعه، سیدم فرمود. بعد میفرماد اگر خودش ادعا کرد که اندل ورثه ضعف هازا، دو برابرش پیش اونا هست، خیلی گذاشتم من، این که چیزی نیست این خونه. یا گفت آقا من قبلا وصیت کردم اینام اجازه دادن وصیت منو، یسمع دعواه. امام فرموده، سید فرموده حالا ما مرددیم، سید باز تردید. یه جور دیگه عبارت امامو میشه خوند، البته عبارت سید این نمیشه دیگه تقریبا، و چون عبارت امام ناظره به عبارت سیده، عرض کردم این قرائت درسته، ولی یه جور دیگه هم میشه این عبارتو خوند. اون چیه؟ جور دیگه چه جوری میشه خوند؟ نه اینکه میخونیم یعنی قرائت مثلا آهنگشو عوض کنی. قبلا
وصیت کرده الان ورثه اجازه بدن.
نه نه یه جور دیگه، اینو بذاریم تا فردا ببینید شما میتونید یه جور دیگه بخونیدش. یه جور دیگه میشه خوند، اصلا معناش عوض میشه، تبدیل هم میشه خوند به قرائت چیز هم میشه خوند. آسف به قول آقا، بس اینو من حالا میخواستم الان بگم، حالا ولی شما اینو فکر کنید ببینید یه جور دیگه میشه خوند. یک کلمه ای است در عبارت آی خویی، من یک راه نمایی میکنم، گفتن به این امتحان میگرفتیم یه زمانی، ما که امتحان نمیگرفتیم، بعد نه در حوزه دانشگاه، بعد اینا این میپرسیدن مثلا سوالو، بعد گفت حالا مثلا این چیشه میشه، مثلا یعنی در واقع جواب داشت میپرسیدن، گفتن دیگه میخوای جواب میشه، گفتن جواب داره داری بیسم دیگه، یه زحمت نیفتیه. من حالا ما یک راهنمایی هم میکنیم، عبارت مرحوم آی خویی یک کلمه ای درش هست، عبارتش نه در تعلیق بر عربه ها، در اون معتمد عربه یا موسوعه فرق نمی کنه، عبارت هر دوشون مثل همه، یک کلمه ای در عبارت مرحوم های خویی هست که اون یک کلمه بنابر این چی که من گفتم غلط باید باشه، اما اگر یه جور دیگه بخونیم اون کلمه درست میشه. ام نداره، باشه یه سلام فردا که روزی سه‌شنبه است دیگه، باشه ام نداره، ما به هر کسی هم که این قرائت درست انجام بده 100,000 تومان جایزه میدیم. خوبه؟